کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
تند از خانه زدم بیرون. در دور دست خیابان شیبدارمان منظره عجیبی دیدم. پکارد گنده‌ای به رنگ مشکی متالیک از سراشیبی چمن دوشیزه روبرویی با زاویه‌ای از پیاده رو، جایی که پتویی از جنس پارچه تارتان مثل توده‌ای افتاده بود، بالا رفته و آنجا گیر کرده بود. ماشین زیر پرتوهای خورشید می درخشید. درهایش مانند بالهای پرنده باز بود و چرخهای جلو توی بوته‌های شمشاد فرو رفته بود. سمت راست ماشین روی انحنای آراسته چمنها پیرمردی خوشلباس با کت چار دکمه خاکستری، پاپیون خالخالی و سبیل سفید پاهای درازش را کنار هم گذاشته و به پشت خوابیده بود، مثل مرده‌ای مومیایی. مجبورم آنچه را در یک نگاه گذرا و آنی دیدم در زنجیره‌ای از واژه‌ها بیان کنم، اما این همه واژه به برقاسایی و یک پارچگی برداشتم از صحنه آسیب می‌رساند. توده پتو، اتومبیل، پیرمرد آراسته، پرستار دوشیزه روبرویی که خشخش کنان و در تکاپو با لیوانی نیمه پر به سمت ایوان توری بسته برمی‌گردد، به جایی که پیرزن ناتوان توی صندلیش حبس شده و شاید صدای قژ ماشین را شنیده، اما گویی این صدا آنقدر بلند نبوده که واق واق موزون سگ مواد فروش را بپوشاند. سگ واق واق می کرد و از یک گروه به گروه دیگر، از یک دست از همسایه ها که به همین زودی توی پیاده رو نزدیک خرت و پرت های بررسی شده جمع شده بودند، به سمت ماشین که عاقبت راننده از روی چمن به آسفالت آورد و از آنجا به سمت لزلی، دو مرد پلیس و مردی با عینک لاکی می رفت و بر می گشت. اینجا باید به چند نکته دیگر نیز اشاره کنم. علت رسیدن بیدرنگ پلیس ها آن هم کمتر از یک دقیقه پس از حادثه این بود که داشتند در خیابان روبرویی چند متر پایین تر از شیب خیابان برای ماشین هایی که غیر قانونی پارک کرده بودند جریمه می نوشتند. نکته دیگر، آن آقای عینکی فردریک بیل جونیور راننده پکارد بود و پدر 79 سالش، بانکدار ولو شده که روی چمن دراز کشیده و پرستار به او آب میداد، قش نکرده بود، بلکه داشت به شیوه ای صحیح از سکته قلبی خفیف یا سکته احتمالی بهبود میافت. و سرانجام اینکه آن پتوی کنار پیاده رو روی نقطه‌ای که شارلوت همیشه به من نشان می‌داد و از ترک‌های پیچ و پیچ و سبز زدش شکایت می‌کرد، بدن تکه پاره شده شارلوت را می‌پوشاند. وقتی با شتاب از خیابان می‌گذشته تا سنامش را در صندوق پست جلوی خانه دوشیزه روبرویی بیاندازد، ماشین بیل به او می‌زند و او را چند فوتی با خود می کشد. نامه ها را بچه زیبا با فراکی کثیف برداشته بود. مرا که دید آنها را به دستم داد. توی جیب شلوارم گذاشتمشان و در همان حال با ناخونهایم خردشان کردم. در این لحظه سه دکتر به همراه خانم و آقای فارلو وارد صحنه شدند و میدان را به دست گرفتند. مرد زن مرده، مردی با مهارتی استثنایی در مهار احساسات، نه اشکی ریخت و نه خشمگین شد. کمی تلو تلو خورد، سپس دهانش را باز کرد تا فقط اطلاعات یا راهنمایی هایی را که برای شناسایی زن مرده، معاینه او و خاک سپاریش بسیار ضروری بود بگوید. سر زن معجونی بود از مخچه، مخ، موی برنزه و مایع خون. وقتی آن دو دوست، جان آرام و جین گریان، مرد زن مرده را روی تخت خواب دالی خواباندند و خودشان روی تخت خواب خانم و آقای هامبرت خوابیدند تا شب را در کنار او باشند، خورشید هنوز سرخ بود و چشم را کور می کرد. آن شب را احتمالاً آنقدر هم که هیبت آن ایجاب می کرد بیگناه نگذراندند. دلیلی ندارم که در این زندگی نامه ویژه مراسم پیش از خاک سپاری را که باید در آن شرکت می کردم و یا حتی خود خاک سپاری را که به اندازه ازدواج من بی سر و صدا بود مفصل شرح دهم. اما در آن 4-5 روز پس از مرگ ساده شارلوت چند پیش آمد رخ داد که باید نوشته شود. نخستین شب زن مردگیم چنان مست بودم که مثل همان بچه‌ای که روی آن تخت می‌خوابید خوابیدم. صبح فردا تند رفتم و پاره‌های نامه‌های درون جیبم را بررسی کردم. بد جوری قاطی شده بودند و دیگر نمی‌شد سه نامه کامل از آنها درآورد. فکر کنم جمله‌های و تو هم بهتر است پیدایش کنی چون نمی توانم بخرم از نامه‌ای به لو در آمد و خرده کاغذ دیگر به نظر به میل فرار شارلوت با لو از پارکینگتون یا حتی پیشتر از آن از پسکی اشاره داشت، مبادا که لاشخور بره عزیزش را برو باید. بریده ها و خرده کاغذ های دیگر هرگز فکر نمی کردم که چنین چنگال های قوی دارم. درباره برگه درخواستی بود، نه به سنت الجبرا بلکه به مدرسه شبان روزی دیگری که گفته می شد در روش های آموزشیش چنان سختگیر، بیرحم و باریک بین است که به کانون اصلاح و تربیت دختران معروف شده است. گرچه زیر درختان نارون وسایل بازی کروکت هم داشتند. سرانجام سومین نامه معلوم است که به من اشاره داشت. توانستم اینها را از آن درآورم. پس از گذشت یک سال از جدایی ممکن است عزیزترینم بدتر از آن اگر من زنی بودم که تو حفظ می کردی، یا شاید من باید بمیرم. با این همه از این دستاوردهایم چیز معنیداری در نیاوردم. پاره های آن سه پیام نوشتاری شتاب زده در کف دستان من همانقدر در هم و برهم شده بود که عناصر تشکیل دهندش در ذهن شارلوت بیچاره. آن روز جان با مشتری قرار داشت و جین باید میرفت به سگش غذا میداد. بدین ترتیب مدت کوتاهی از همراهی دوستانم محروم بودم. این آدم‌های نازنین می‌ترسیدند که در تنهایی دست به خودکشی بزنم و چون هیچ دوست دیگری دور و بر نبود، دوشیزه روبرویی ناتوان در برقراری ارتباط بود و مککو مشغول ساخت خانه نو در چند مایلی ما. خانواده چتفیلد هم رفته بودند شهر مین تا مشکلی را که در خانواده خودشان پیش آمده بود حل کنند. به لزلی و لویز مأموریت داده بودند که دوروبر باشند و نگذارند تنها بمانم، به این بهانه که می‌خواهند به من کمک کنند تا انبوه بیشمار چیزهای بی صاحب را جمع و جور و بسته‌بندی کنم. در لحظه‌ای که سخت برانگیخته بودم، منتظر لزلی بودیم تا با لوئیز سر قرارشان حاضر شوند. به خانم و آقای فارلو زود باور گفتم که در میان خرت و پرت‌های شارلوت عکس کوچکی پیدا کردم. در آن عکس شارلوت بالای تخت سنگی ایستاده و باد موهایش را روی صورت خندانش پخش کرده بود. به آنها گفتم این عکس در ماه آوریل 1934 گرفته شده، بهاری به یاد ماندنی. در یکی از سفرهای کاریم به آمریکا فرصتی دست داد و چند ماهی در پسکی ماندم. شارلوت را آنجا دیدم و هر دو دیوانوار عاشق هم شدیم و با هم رابطه برقرار کردیم. متاسفانه من ازدواج کرده بودم و او هم نامزد هیز بود، ولی بعد از برگشت به اروپا با کمک دوستی همچنان برای هم نامه می فرستادیم. آن دوست هم از دنیا رفت. جین به عکس نگاه کرد و زیر لب گفت یک چیزهایی شنیدم، و هنوز هم به عکس نگاه می کرد که آن را به دست جان داد. جان پیپش را از دهان درآورد و به شارلوت بکر زیبا و خوشگذران نگاهی انداخت و آن را به من برگرداند. سپس هر دو چند ساعتی از پیش من رفتند. از زیر زمین خانه صدای لوئیز می آمد که به لزلی عاشق سینه چاکش غر می زد و ناسزا می گفت. همین که جین و جان فارلو پایشان را از در بیرون گذاشتند، کشیشی گردن مرغی زنگ زد. سعی کردم گفتگویم با او انقدر کوتاه و یک دست باشد که نه به او بی احترامی شود و نه به چیزی شک کند. بله، همه زندگیم را برای آسایش این بچه می گذارم. اتفاقا اینجا صلیب کوچکی دارم که شارلوت بکر در دوره جوانی به من هدیه داده. دخترخاله مسن و محترمی در نیویورک دارم. با کمک او برای دالی مدرسه خصوصی خوبی پیدا می کنم. آه، عجب هامبرت حقبازی. برای دلخوشی لوئیز و لزلی که فکر می کردم ممکن است به جان و جین گزارش بدهند که دادند، با صدای بلند و ماهرانه نقش گفتگوی تلفنی با راه دور را بازی کردم و وانمود کردم که با شرلی هومز در اردوی کیو حرف میزنم. وقتی جان و جین برگشتند، به عمد با حالتی بسیار گیج آهسته گفتم که لورا با گروهی از بچه های متوسطه به گردش علمی بردند و در این مدت امکان دسترسی به او نیست. جین گفت خدای من، حالا چه کار کنیم؟ جان جواب داد که خیلی ساده است و او میتواند مأموران جنگلبانی را خبر کند تا گردشگران را پیدا کنند. یک ساعت هم طول نمی کشد. آنها این محدوده ها را خوب می شناسند. و سپس ادامه داد راستی چرا خود من با ماشین نروم و تو می توانی با جین بخوابی؟ واقعا این عبارت دوم را نگفت، اما جین چنان با هیجان پیشنهادش را پذیرفت که می شد این را از حرف او برداشت کرد. به میان آمدم و از جان خواهش کردم که بگذار همین طوری پیش برود. گفتم نمی توانم تحمل کنم که بچه در این مدت دوروبر من باشد، اشک بریزد و به من بچسبد. آنقدر حساس است که این تجربه ممکن است روی آیندهش اثر بگذارد. روانپزشکها بیماران روانی زیادی را بررسی کرده و نتیجه گرفتند که این حوادث باعث بیماری آنها شده. ناگهان سکوتی برقرار شد. جان کمی بیپرده گفت خب شما دکترید، اما با این همه من هم دوست شارلوت و مشاورش بودم. میخواهم بدانم که تصمیمت برای این بچه چیست؟ جین داد زد جان، بچه خودش است، نه هرالد هیز. چرا متوجه نیستی؟ هامبرت پدر واقعی دالی است. جان گفت: بله، ببخشید، درست است، این را نفهمیدم. البته حالا دیگر موضوع آسان می شود و هر کاری بکنی درست است. پدر پریشان خاطر ادامه داد که فوری پس از مراسم خاکسپاری می رود و دختر حساسش را بر می دارد. همه سعیش هم این خواهد بود که در محیطی کاملا متفاوت اوقات خوبی برایش فراهم کند. شاید او را به سفری به نیومکزیکو یا کالیفرنیا، جایی که خودش زندگی کرده، ببرد. چنان هنرمندانه سکوت ناشی از ناامیدی بی پایان، خاموشی پیش از طغیان وحشی را تقلید کردم که جین و جان نازنین مرا به خانهشان بردند. انبار شراب خوبی هم داشتند، مثل بقیه انبارهای شراب این کشور، و همین خیلی به من کمک کرد، چون از بیخوابی و از روح می ترسیدم. حالا وقت آن است که بگویم چرا می خواستم دلورس را از آنجا دور نگه دارم. راستش دمی پس از آن که شارلوت از دور و دایره بیرون شد و من پدر آزاد به خانه برگشتم و لیوانهای ویسکی و سودای آماده را تا ته خوردم و روی آن یکی دوتا پاینتی هم مخلوط آناناس و جین نوشیدم و یک راست به دستشویی رفتم تا از همسایه ها و دوستان دور باشم، فقط یک چیز در ذهنم بود و آگاهانه ضربان می زد: تا چند ساعت دیگر لولیتای پرحرارت و مو قهوه‌ای من، لولیتای من، لولیتای من در آغوشم خواهد بود، عشق خواهد ریخت و من عشقهایش را با سرعتی بیش از آن که بتوانند جاری شوند با بوسه هایم پاک خواهم کرد. اما همانطور که با چشمهای گشاد و صورت برافروخته جلوی آینه ایستاده بودم، جان فارلو آرام به در زد تا مطمئن شود حالم خوب است. بیدرنگ فهمیدم که آوردن لولیتا به این خانه و به میان این همه آدم سرگردانی که نقشه می کشند او را از من دور کنند دیوانگی است. از سوی دیگر کسی چه می داند؟ شاید لولیتای پیشبینی ناپذیر خودش هم نوعی بی‌اعتمادی احمقانه نسبت به من نشان دهد. احساس نفرتی ناگهانی، ترسی مبهم یا چیزی مانند آن، و درست در لحظه پیروزی هدیه‌ای که معجزه‌وار به دست آورده بودم از دستم برود. از آدم‌های سرگردان گفتم. مهمان دیگری هم داشتیم، دوستمان بیل، آقایی که زنم را از دور بیرون کرد. بیل با آن قیافه ملال‌آور و رسمیش و آن چانه بولداگی و قاب عینک کلفت و سوراخ نمایان بینیش بیشتر به همدست جلاد شبیه بود. او را جان فارلو آورد و خودش رفت و در را آرام بست. وقتی مهمان عجیبم ملایم گفت که دوقلوهایش هم کلاس دخترخوانده منند، نقشه بزرگی از صحنه تصادف را جلوی من باز کرد. اگر دخترخوانده‌ام اینجا بود و نقشه بیل را می‌دید، بیگمان زیر آن می‌نوشت: چه باحال، با چند علامت تعجب و خطوط نقطه‌چین رنگارنگ. خط گذر خانم هامبرت هامبرت را در چند نقطه با تصویر آدمک‌های شتابان کشیده بود. این خط خیلی روشن و سرنوشت ساز به خط مارپیچی می رسید که نشانه دو دور پشت سر هم پیچیدن ماشین بود. یک بار پیچیده بود که به سگ مواد فروش نزند، سگ در نقشه نبود، و بار دوم نوعی ادامه اغراق‌آمیز اولی بود تا از رخداد تراژدی جلوگیری کند. نشان صلیب بسیار سیاهی هم روی پیاده رو بود، روی نقطه‌ای که شارلوت جان داده بود. با دقت نگاه کردم تا نشانه مشابهی را روی چمنزار جایی که پدر گنده و مومیایی مهمانم دراز کشیده بود پیدا کنم. پیدا نکردم. اما امضای آن آقای نجیب زاده زیر امضای شاهدانی مثل لزلی تامسون، دوشیزه روبرویی و چند نفر دیگر دیده می شد. فردریک بیل خودکار مرغ مگسیش را ظریف و ماهرانه از یک نقطه به نقطه دیگر می پراند تا بیگناهی مطلق خودش و بیدقتی زن مرا ثابت کند. برای آن که به سگ نزند به این سمت آمده و همزمان شارلوت هم روی آسفالت خیس سر خورده و به جای اینکه خودش را به سمت عقب پرتاب کند به سمت جلو شیرجه رفته. فردریک این حرکت را با پرتاب شانه ابر دوزی شده کتش نشان داد. گفتم بیشک تقصیر تو نبوده و من با دیگران هم عقیده‌ام. فردریک بیل از راه سوراخ‌های سیاه و تنگ بینیش سخت نفس می‌کشید و همزمان که سرش را تکان می‌داد دست مرا می‌فشرد. سپس با ادایی کاملا مؤدبانه و گشاد دستی رادمنشانه‌ای پیشنهاد داد که هزینه‌های مراسم خاکسپاری را بپردازد. انتظار داشت پیشنهادش را نپذیرم. با هقهق ناشی از مستی و قدر شناسی پیشنهادش را پذیرفتم. از این کارم جا خورد. آهسته و ناباورانه حرفش را تکرار کرد. دوباره از او با تأکیدی بیشتر تشکر کردم. آن گفتگوی عجیب سبب شد که کرختی روحم لحظه ای برطرف شود. چه چیز عجیبی! به واقع مأمور واقعی سرنوشت را دیده بودم و پوست و استخوان و شانه ابردوزی شده مأمور سرنوشت را لمس کرده بودم. ناگهان اتفاقی عالی و بزرگ رخ داده بود و حالا مسببش اینجا بود. در این الگوی پیچیده، زنی شتابان، آسفالتی خیس و لغزنده، سگی مزاحم، جاده شیبدار، ماشینی بزرگ، بوزینهی پشت فرمان، سهم تقصیر خودم را کمرنگ می دیدم. اگر اینقدر احمق نبودم یا این گونه نابغه اهل شهود نبودم که آن روز نگاشتها را نگه دارم، آن دگرگونی ناشی از خشم کین توزانه و شرم خشمالود شارلوت را در راه دویدن به سمت صندوق نامه ها کور نمی کرد. اما با اینکه اینها او را کور کرده بود، هنوز اگر سرنوشت از پیش تعیین شده آن همزمان کننده قضا و قدر که درون ابریقش ماشین و سگ و خورشید و سایه و زمین خیس و ضعف و قوت و سنگ را به هم آمیخت نبود، هیچ اتفاقی نمی افتاد. بدرود مارلین. دست دادن رسمی مأمور کودن سرنوشت با من هنگامی که از پیشم می رفت مرا از آن رخوت و بیحسی بیرون آورد و به گریه افتادم. خانم ها و آقایان هیئت منصفه، به گریه افتادم. توضیح: مارلین منظور مارلین دیتریش است.